دارد انجام میگیرد. هدفش هم این است که دین رو در جامعه ضعیف کند.
در راه و بیراه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و با آرزوی سلامتی و شادکامی به برنامه راه و بیراه خوش آمدید. این برنامه سلسله جلساتی در باب عرفان و معنویت‌های نوظهور است که با مشارکت فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود. من محمد حسن یعقوبیان هستم و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم. شما می توانید از طریق سامانه پیامکی 30035 نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا ما رو بشنوید. عنوان این برنامه آرامش در معنویت‌های نوظهور هست که در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رسول ایمانی خوشخو هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر عرض سلام و ادب به برنامه ما خوش آمدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو گفتگو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو دارم در این ماه عزیز.
متشکرم. سیاست پاسوزار آیکور، به عنوان مقدمه بحث و ورود به بحث، مؤلفه آرامش یکی از مؤلفه های بسیار مهم در بحث معنویت و عرفان هست، به ویژه که نگاه بسیاری از این معنویت ها یک نگاه کارکردی و فانکشنال و کاربردی هست که تلاش میکنن به مخاطبانشون این گونه در واقع القا کنن یا دست کم ادعا میکنن که ما مؤلفه های کارکردی مثل شادی، رضایتمندی و آرامش در زندگی رو برای شما به ارمغان خواهیم آورد. در این راستا خوبه که گفتگو کنیم در باب این که این معنویت ها و نسبتش با این مؤلفه های کاربردی، به ویژه با تمرکز به آرامش، چه نسبتی دارن، چه تعریفی دارن، و از اینجا بحثمون رو آغاز کنیم.
بسیار خوب، اجازه میخوام بحثمون رو با ارائه تعریفی از معنویت آغاز کنیم، تعریفی پدیدارشناسانه از معنویت که میتواند گونه های مختلف معنویت و عرفان رو در ذیل خودش جا بده. در یک تعریف عام، معنویت احساس وابستگی به یک حقیقت مطلق است که بار شناختاری داره و ضمناً یه سری کارکردهایی همچون آرامش هم داره. در واقع این تعریف دارای سه مؤلفه هست. اولا بیان میکنه که ماهیت معنویت ماهیت احساسی هست، یعنی از حوزه احساس و در واقع گرایش‌های درونی است، یک نوع احساس وابستگی است، تعلق محض است. مؤلفه دوم اشاره به اون بعد معرفتی معنویت داره، یعنی شخصی که این احساس رو تجربه میکنه در وجود خودش، یک نوع شناختی نسبت به متعلق این احساس هم برای او ایجاد میشه. و مؤلفه سوم کارکردهای این احساس تعلق هست که از جمله مهمترین آنها بحث آرامشه. یعنی اون آرامش و طمأنینه ای که نتیجه این احساس تعلق هست در واقع میتواند خیلی مهم باشه. و در معنویت های خدا محور، خب طبیعتاً این حقیقت مطلق وجود خداوند هست که انسان مؤمن با احساس وابستگی به این حقیقت، با نزدیک شدن به این حقیقت، طبیعتاً از کارکردهای اون هم برخوردار میشه. اما در قرن اخیر ما شاهد ظهور یک سری معنویت هایی هستیم که اصطلاحاً حالا گاهی اوقات به معنویت های سکولار هم اطلاق میشه، که در اونها این حقیقت مطلق محوریت نداره، اما سعی کردن با یک تعریف خاصی از معنویت بتوانند این نیاز ذاتی بشر رو و این گمشده بشر رو، یعنی این آرامش و طمأنینه رو در واقع برای انسان به همراه بیارن.
بله. خب این معنویت رو آیا اینطور اونها تعریف در نسبتش به آرامش، در واقع بریم روی خود مؤلفه آرامش، آیا برای آرامش هم تعریف مشخصی ارائه میکنن یا آرامش به مفهوم مثلا بدیهی که حالا استنباط میشه مد نظر دارن؟
بله سوال خوبی است. البته خب آرامش هم میتواند کاربردهای خیلی متنوعی داشته باشه، به ویژه در فضای ادیان الهی و در اسلام. مثلا ما اگر مراجعه کنیم به قرآن کریم کاربردهای مختلفی رو میبینیم و اصطلاحات مختلفی رو میبینیم، طمأنینه، سکینه. و اما در معنویت های نوظهور بیشتر تأکید بر یک آرامش ذهنی است، چون عمده مشغله انسان مدرن امروز هم بحث اون دغدغه های ذهنی است، اون عدم ثبات ذهنی هست که به واسطه زندگی ماشینی بر انسان تحمیل شده و آسیب های زیاد روحی رو برای او به همراه آورده. لذا وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که در واقع دارن مریدان رو به سمتی میبرن که بتوانن از یک سکون و یک سکوت ذهنی برخوردار بشند و طبیعتاً این میتواند یک حالا آرامش حتی شده موقتی رو برای انسان بله. به همراه بیاره و لذا جاذبه های خاص خودش رو هم داره
بله.
و یکی از عوامل گرایش به معنویت های نوظهور هم میتونه همین باشه
بله. به ویژه که آقای دکتر در همجور که به خوبی اشاره فرمودید در زندگی و زیست انسان معاصر در فرهنگ حالا غرب ما با نوعی زیست شهری و مدرن روبرو هستیم که ریتم زندگی بالاست، شتاب بالاست، خستگی های روحی رو در پی داره. و یا در کشور خودمون حالا در کنار همه فضاهایی که وجود داره، خود دغدغه های معیشتی و فضاهایی که در زندگی شهری سنگینی میکنه یک خستگی های روحی رو برای ما به جا میگذاره که طبعا این معنویت ها از همین مسئله استفاده میکنن برای دعوت به نوع آرامش. و این خودش شاید یکی از پیشینه یا در واقع بگیم که علل مهم گرایش به همین مؤلفه است.
دقیقا همینطوره. اساسا یکی از جاذبه هایی که شرق برای غرب مدرن داشت در یکی دو قرن اخیر هم همین بود.
بله.
خب میدونیم الان در یکی دو قرن اخیر پروژه‌های کلان شرق شناسی در کشورهای مختلف اروپایی به راه افتاد، از زمانی که برها شروع کردن و متون مقدس شرقی رو اینها رو بازخوانی کردن، ترجمه کردن. چون غرب مدرن وقتی رفت و شرق رو دید و مثلا بحث یوگا رو دید و خب برای اون بسیار جاذبه داشت، چون همین آرامش رو میتونست برای انسان مدرن و صنعتی امروز به همراه بیاره. و در واقع اون انگیزه، یکی از انگیزه های اصلی برای پروژه های کلان شرق شناسی در غرب هم همین مسئله هست.
بله بله. متشکرم. حالا اجازه فرمایید که برای اینکه بحث کاربردی تر و انضمامی تر بشه برای شنوندگان عزیز، وارد مطالعه موردی اینها هم بشیم. در این جریانات آیا مصداق مشخصی که وارد گفتگو بشیم پیرامون اون وجود داره که تأکید زیادی بر مؤلفه آرامش داشته باشه؟
بله، در میان حالا عرفان‌های یا معنویت‌های نوظهور، یکی از مکاتبی که خب خیلی مفصل به بحث آرامش پرداخته و یکی بهتره بگیم که از شخصیت‌هایی که خیلی مفصل به بحث آرامش پرداخته، شخصیت اوشو هست.
آمه.
که خب به واسطه سخنرانی های زیاد و عرضم به حضور شما مهارت های خاصی که اوشو داشت و تسلطی که بر فن خطابه داشت و البته در کنار همه اینا آشنایی زیادی که با روانشناسی جدید داشت، با مکاتب مختلف هندویی، مثلا تنتریسم هندویی و همچنین اندیشه های بودا به ویژه زن بودیسم، از مجموع اینها و از تلفیق اینها در واقع دستورالعمل‌هایی رو و تعالیمی رو ارائه داد که یکی از اهداف مهمی که این تعالیم دنبال می‌کرد همین بحث آرامش هست. ولی زو حالا ما چه در سخنرانی‌های اوشو و چه حالا چه در آثاری که اینا پیاده شده عمدتاً سخنرانی‌های اوشو هست، میبینیم که بله به اصولی اشاره شده به عنوان اصول دستیابی به آرامش در زندگی. که حالا اگر اجازه بدید من به چند اصل اشاره بکنم و در واقع مشخص بشه که این اصول بر چه مبانی استوار هست و البته حالا میتونیم بررسی انتقادی خودمونم داشته باشیم بله. یعنی ببینیم که آیا واقعا این راهی که معرفی شده در نهایت به اون مقصد منتهی میشه یا خیر. خب یکی از اصولی که اوشو برای رسیدن به آرامش مطرح میکرد بحث انکار نفسه، که این سخن اوشو و این تعلیم اوشو کاملا مبتنی بر تعالیم بودایی هست، چون که سیدارتا گوتما بودا خب یک در واقع اصلاحگر هندویی بود، یعنی بودا آمد و قیام کرد علیه مهمترین آموزه های هندویی و اندیشه اوپنیشادی که آتمن و برهمن بود و اصل آناتا رو مطرح کرد و گفت که در واقع نه در وجود ما و نه در وجود جهان هیچ اصل ثابتی نیست، لذا عملا هم وجود خداوند رو هم وجود نفس رو انکار کرد. حالا البته در سنت بودایی در سنت ماهیانه‌ای به نوعی دیگه این مفاهیم برگشت، ولی در سنت در واقع ارتودکس و تراواده بودایی در واقع بحث انکار نفس رو میبینیم. حالا جالب اینه که یکی از انگیزه هایی که شاید بودا رو و سیدارتا گوتما رو به این سمت برد این بود که میدید یکی از معضلات بزرگ اخلاقی بحث منیته، یعنی پرداختن به نفسه، اینکه انسان همه چیزها رو برای خود طلب بکنه، برای خود بخواد. و البته میگه خب حالا من رفتم در اون روشنیافتگی خودم دیدم اساسا نفس چیزی نیست، یعنی حقیقتی نداره. و اوشو باز همین اصل رو میبینیم داره با سخنان دیگری مطرح میکنه، با تغییرهای دیگری. مثلا میگه نفس نیست جز اون سیر مداوم آرزوها و تمنیات، یعنی تشبیه میکنه به یه چرخی که شما اون رو با سرعت دارید میچرخونید. یعنی انسان در حالت عادی وقتی حتی خیلی آرام هم نشسته آری از این تفکرات و تخیلات نیست، یا در خاطرات گذشته است یا در خواطر آینده، در آرزوهای خودش سیر میکنه. و همین مسئله برای انسان در واقع یک عامل برهم زننده آرامش هست،
عامل رنج است
دقیقاً. و بودا جناب اوشو در واقع در صحبت‌های خودش میگه یک راه برای رسیدن به آرامش متوقف کردن این فرایند هست، یعنی همون در واقع اندیشه بودایی باید این امیال رو و این آرزوهای بزرگ رو از ریشه خشکاند. که خب حالا این تا حدی درسته، یعنی به هر حال از بعد اخلاقی خب واقعا در ما سنت خیلی از ادیان که وارد میشیم اون جنبه‌های اخلاقی بر نفی منیت و انکار نفس خب اینا تأکید شده. اما شاید اینجاها اون پلی که زده شده از انکار نفس اخلاقی به سمت انکار نفس هستی شناسانه، چون گاهی اوقات اوشو تصریح میکنه در برخی از کتاب‌ها که من اینجا آورده ام جملاتی از خود اوشو رو، مثلا در کتاب آنگاه نبودم ایشون که میگه دیده نفس پدیده خود یک روند است، جوهری نیست که در درون شما نشسته باشد، شما مجبوری در هر لحظه آن را بیافرینید. نفس از آن روی وجود دارد که ما به رکاب زدن آرزوها ادامه می دهیم، چون نفس از غیر وجود می آید شبیه یک سراب است، یعنی حقیقتی نداره، جوهری نداره و فقط بر آرزو و آتش مشتمل است، نه هیچ چیز دیگری.
کاملا از برگرفته از بوداست.
دقیقاً بله. و اون تعهد خودش رو و علاقه خودش رو به بودا و تعالیم بودا در مواقع مختلف و در سخنرانی‌های مختلف بیان میکنه و بیشتر متمایل به بودا هست تا اون اندیشه هندویی.
بله. حالا تو اینجا هم جالبه، شاید برای شنوندگان عزیز هم جالب باشه که در این جریان معنویت‌های نوظهور ما در این بحث دو جریان رو به موازات هم میبینیم. یکی بحث مثبت اندیشی و مهندسی فکره که دائما مخاطبین خودش رو دعوت میکنه به اینکه به آرزوهات فکر کن، به نداشتهات، به تابلوی کائنات، قانون جذب و مباحثی از این دست که حالا نقد و بررسی خودش رو هم میطلبه. در مقابلش این جریان حالا هم در ویندایر داریم هم در اوشو به این نحو داریم که تخلیه ذهن و این کنترل ذهن، خاموش کردن ذهن، نفی آرزوها، که اگر یک مخاطب در مقابل اینها قرار بگیره، در مقابل این دو دعوت، ممکنه که سرگردان بشه که بالاخره من باید چه کار کنم، به آرزوهام فکر کنم برای اون تابلو کائنات، یا کاملا از این منیت و از این ذهن برتری طلب و آرزو طلب باید فاصله بگیرم. این خودش یک پارادوکس جالبی است بین این دو جریان.
بله دقیقا همینطوره و این پارادوکس ها دیده میشه و همونه که اشاره کردید که از اصول دیگری که در واقع اوشو مطرح میکنه برای آرامش همین بحث نفی ذهن است.
بله.
یا فروپاشی ذهن است که در این قسمت به شدت متأثر از زن بودیسمه. و علت هم این هست که خب در زن بودیسم هم مطرح میشه، البته حالا چون که یه ایدالیست خیلی غلیظ و شدیدی اونجا هست، به هر حال میگن که از لحاظ ذهن نمیشه به حقیقت رسید، چون ذهن درگیر مفاهیمه و سعی میکنه عالم خارج رو از طریق مفاهیم به ما بشناساند و طبیعتاً در این روند خیلی اوقات دچار اشتباه میشه، یک آینه تمام نمایی نیست، ولذا سعی میکنن که با دستورالعمل‌هایی اون تفکر ذهنی متوقف بشه. و خب در این راستا هم باز میبینیم که اوشو در این قسمت کاملا تبعیت میکنه از آموزه های زن بودیسم و توصیه میکنه که به ذهن نباید به هیچ وجه اعتماد کرد.
بله.
حالا باز تعابیری از ایشون هست در خصوص نفی ذهن از کتاب راه من راه ابرهای سفید.
بله.
که ایشون میگه اصلا نباید با ذهن مشورت کرد، باید در زندگی ذهن را به مرخصی فرستاد.
بله.
نمیتوان به ذهن اعتماد کرد، ذهن چیزی نیست جز انباری از رویدادهای گذشته، دست و پای انسان را میبندد و انسان را فریب میدهد. کسی که به نصایح ذهن گوش دهد همیشه درهای حقیقت به روی او بسته است.
بله.
خب این تعابیر مشخص هست که در واقع این تفکر ذهنی، این فعالیت ذهنی از دیدگاه اوشو نه تنها انسان رو به حقیقت نمیرسانه، بلکه بازی سد بزرگی هست در راه رسیدن به حقیقت و در راه رسیدن به همان آرامشی که از اون سخن گفتیم. البته عرض کردم باز در این قسمت هم میشه باز همون نگاه و بررسی انتقادی رو داشت، چون که حالا درسته ما در عرفان‌های مختلف، در عرفان‌های جهانی مسئله رو داریم که رسیدن به شهود گاهی اوقات متوقف بر کنترل خیاله، این هست، چون یک وادی هست که وادی شهود عاری از هر گونه علم حصولی یا مفاهیم ذهنی، این هست. ولی این گونه پرداختن افراطی به بحث ذهن و اینکه واقعا مانع حقیقت باشه، انسان رو نتواند به هیچ گونه شناختی از حقیقت برسانه، خب این رو واقعا نمیتوانیم با این نگاه همراه باشیم. ضمن این که حالا وقتی از لحاظ عملی هم نگاه میکنیم، کسانی که خب وارد اشرمه اوشو میشدن و حالا همون مدیتیشن پویایی که اوشو تأسیس کرده بود، تلفیقی از تنتریسم بودایی و از زن بودایی و اینها، بعد خروجی های اینها در واقع با خیلی از آسیب های ذهنی و گاهی اوقات روانپریشی های حاد و حتی مثلا فرض بفرمایید که اقدام به خودکشی مواجه می شدن و این نشان میده که واقعا این بحث نفی ذهن به صورت افراطی و در واقع انجام کارهایی که اون ساختار ذهنی به طور کلی به هم بریزه، اون ساختار معهودی که داره به هم بریزه، از سوی دیگه میتونه آسیبزا باشه و خودش در واقع مخالف این آرامش باشه، این آرامش رو بر هم بزنه،
نقض غرض میشه.
بله، نه تنها آرامش رو به همراه نمیاره، بلکه چه بسا انسان رو دوچار روانپریشی‌های خیلی حاد میکنه.
بله، سپاسگزارم. همینطور حالا همینجا یه نکته مهمی رو هم میشه برش تأکید کرد و اینکه آیا اساساً مؤلفه این مثل آرامش، حالا در این چیزی که ما نحن فیه بحث ماست، ما در مقایسه میتونیم این رو ببینیم یا بفهمیم که در عرفان‌های شرق دور، چه حالا چینی چه هندی، با تنوعی که داره، نوعی بیکنشی رو به ما آموزش میده و این بیکنشی چه در حوزه ذهن ما تخلیه ذهن رو داریم، چه در حوزه فعل و بدن مثل یوگا، بی تحرکی و کنترل بدن رو داریم، یعنی یه جور حرکت‌های سلبی. آیا آرامش لزوماً یا تنها بر همین بیکنشی ها قابل تعریفه؟ آیا مؤلفه ایجابی نداره؟ آیا آرامش کنشمند اصلا چیست؟ و همینجا میتونیم در واقع لایه‌های عمیق‌تر آرامش رو هم بازشناسی کنیم به نظرم.
بله دقیقاً همینطوره. حالا ببینید اگر بخوایم خیلی دقیق نگاه کنیم، به نظر من نکته‌ای که شما اشاره کردید یکی از امتیازات معنویت‌های خدامحور نسبت به معنویت‌های سکولار هست.
بله
چون ببینید بخشی از راه کنترل ذهنه، نه اون تخلیه ذهن است، اما چیزی باید جایگزین بشه، یعنی اون شخص، بله شخص رهرو وقتی حالا ذهن رو خالی کرد یا خیالات رو متوقف کرد در نهایت باید برسه به شهود اون حقیقت.
بله.
یعنی از ابتدا این باور باشه، یعنی مسیر به گونه‌ای طراحی بشه به سمت اون حقیقت متعال. اون تعریفی که من ابتدای بحثمون ارائه دادم از این جهت بود، یعنی احساس وابستگی به حقیقت مطلق.
آنه.
حالا در معنویتی که این حقیقت مطلق حالا یا به طور کلی انکار میشه یا حسابی برای او باز نمیشه در این ساختار، خب رخ رو میاد ذهن خودش رو خالی میکنه، تخلیه میکنه. حالا همون بیکنشی که فرمودید یا وووی در آیین داو ما اون هم داریم، خب ذهن تخلیه شد و خب میدونید چیزی مقابل نداره، یعنی هدفی و چیزی مقابلش نیست که به او برسه. این تخلیه ذهن با چیزی جایگزین نمیشه.
بله.
و لذا سر از اون روانپریشی های در واقع خیلی حاد ممکنه در بیاره و اون نه تنها به آرامش نرسه. چون ببینید این بیان خیلی دقیقی است. حالا وقتی انسان با این مطالعه این معنویت های نوظهور برمیگرده و خود معنویت ادیان توحیدی رو بررسی میکنه و اون عبارات بلندی که در منابع دینی و منابع اسلامی هست، در خود کتاب مقدس ما در قرآن کریم هست که الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی آرامش رو و اون طمأنینه نهایی رو در سایه تقرب به خداوند و اون شناخت شهودی خداوند معرفی میکنه،
همون وابستگی به امر مطلق.
دقیقاً. البته این ممکنه مقدماتی داشته باشه که همون کنترل خیال باشه، ولی در نهایت باید اون راه رو به اون حقیقت برسه.
بله.
لذا به نظر من معنویت های سکولار این خلأ در اونها دیده میشه و واقعا در یک معنویت حقیقی و اصیل باید یک حساب ویژه‌ای برای این حقیقت غایی به عنوان اون غایت و اون هدف سیر راه رو باید یک حساب ویژه‌ای برای این باز بشه.
بله. مؤلفه دیگری هم یه طور اوشو برای آرامش داره غیر از اینها که بخواید اضافه بکنید، یا همین دو مؤلفه مهم بود؟
یک اصل دیگر رو هم مد نظرم بود که اشاره به ایش صورت بگیره، اون بحث اصل عشق ورزی است.
بله.
چون باز یکی از اون مفاهیمی که در صحبت‌های اوشو و در آثار اوشو خیلی بر اون تأکید میشه بحث عشق و اهمیتی است که عشق میتواند در مسیر نیل به آرامش نقش رو برای انسان ایفا بکنه. و حالا باز اون عباراتی که اوشو داره و میگه عشق در سرشت انسان نهادینه شده.
بله.
تشبیه میکنه به یک مجسمه، میگه تنها کافی هست که شما یک تنه درخت رو یا یک چوبی رو بتراشید تا اون مجسمه خودش رو نمایان بکنه.
بله.
میگه پس ما هم با عشق سرشته شدیم، فقط کافی هست که در واقع با انجام حال فعالیت هایی مثل همین مراقبه و کنترل ذهن و اینها این عشق خودش رو نمایان بکنه. البته خب این بخش باز میشه گفت که اون قسمت برجسته مکتب اوشو هست، چون باز میدانیم که باز عشق یک جایگاه ویژه در معنویت داره. البته در معنویت های دینی خب میدونیم اون موضوع عشق خب خداوند طبیعتاً.
بله.
حالا در این قسمت علارغم این که در اوشو در خیلی از سخنرانی ها طبیعتاً خدایان رو نفی میکنه و در واقع وجود خداوند رو نمیپذیره، اما اینجا میبینیم که خیلی متأثر از مکتب تنتریسم بودایی میشه و هم تنتریسم بودایی هم تنتریک هندویی، به این معنا که یک نوع اتحادی با الهه ها رو مطرح میکنه که از طریق عشق محقق میشه. اما خب طبیعتاً ابزاری که برای نیل به این هدف معرفی میکنه باز جای خیلی بحث و گفتگو داره، چون در اینجا بحث روابط جنسی آزاد رو مطرح میکنه و میگه باید بدون هیچ محدودیتی باشه و رهرو از این طریق میتواند به اون عشق حقیقی برسه. و باز نکته قابل تأمل در این مسئله مخالفت با نهاد خانواده است. و اوشو در اینجا میگه که در واقع چون که تشکیل خانواده انسان رو وارد یک تعهدی میکنه و یک ثباتی رو برای انسان به همراه میاره و اون عشق باید همواره پرشور باشه، همواره باید عاشق این شهامت رو داشته باشه، شهامت در واقع و هر دم بدمد بر این عشق. و خانواده به واسطه اون که انسان رو وارد یک چارچوب خاصی میکنه، یک ثباتی برای انسان ایجاد میکنه، لذا به شدت با نهاد خانواده مخالفت میکنه. و خب البته خب میدونیم اینجا هم میتوانیم ما وارد بشیم و در واقع یک بررسی انتقادی جدی رو داشته باشیم.
بله، این بحث مؤلفه عشق رو هم با آرامش مثلا چگونه پیوند میزنه اوشو؟
ببینید عشق باز خود زمینه ساز اتحاد با یک حقیقت برتره.
بله،
یعنی به این واسطه که خب میدونید این
حقیقت برتری رو قائل هست از این جهت.
همین در این قسمت که وارد میشیم میبینیم اون بحث های تنتریکی وارد میشه، یعنی اون تنتریک هندویی که رهرو، باز اونجا ما داریم دیگه، باز اونجا ما بحث اون اعمال جنسی آزاد رو داریم، ولی اونها هم مقدمه‌ای هست برای یکی شدن با الهه ها و این میشه مقدمه اون. در این قسمت در واقع اوشو میاد و گویا رنگ و روی کاملا هندویی به خودش میگیره.
بله،
یعنی آرامش رو، اون آرامش قایی رو باز در سایه اتحاد با خدایان میاد مطرح میکنه.
درسته.
اما عرض کردم حالا طریقی که برمیگزینه و توصیه میکنه و بعدها البته مشکلات زیادی هم برای خود اوشو ایجاد میکنه. خب همه میدانیم که اوشو از هند به امریکا رفت و اونجا شهرکی رو براش تأسیس کردن و بعد از اونجا اخراج شد.
بله.
یکی از دلایل اخراجش میگن در واقع همین حالا فسادی بود که به اشرمه او راه پیدا کرد و خب به واسطه همین راه دیگه، یعنی ابزاری که در واقع وسیله‌ای که معرفی کرده بود، خب در واقع این باعث شد که این انحرافات رو هم به همراه داشت.
شاید در همین جا هم اون مشکل بحث قبلی، یعنی از این مسئله جنسی نوعی تخلیه رو طلب میکنه برای روح برای رسیدن به مرحله بعد، اما در یه جاهایی همین جا متوقف میشه، باز
درست.
به مرحله بعد ممکنه عبور نکنه.
دقیقاً همین گونه است. یعنی در واقع ببینید این حالا بحث روابط جنسی آزاد رو هم ایشون میگه یک وسیله ایست برای نیل به خودآگاهی.
بله،
چون میگه در این روابط تجاربی که افراد دارن این هست که از خود خالی میشن و خود رو میتوانن بیابند، اون خود حقیقی خود رو، و لذا اینها رو خیلی توصیه میکنه به این شکل، به شکل افراطی. و همونگونه فرمودی شاید باز هم وسیله‌ای باشه و طریقی باشه برای همون نفی ذهن و انکار نفس.
ممنونم دکتر، سپاسگزاریم از بحث خوب. بحث به جای خوبی رسیده. حالا یک فاصله ای از پخش میگیریم و برمیگردیم در خدمت شنوندگان عزیز هستیم.
جنبش های نوظهور معنوی، چرایی و چگونگی، بهداشت معنوی، چالش ها و راهکارها در راه و بیراه.
شنوندگان عزیز، با برنامه راه و بیراه همراه هستید که با مشارکت فرهنگ سرای اندیشه برگزار می‌گردد. عنوان این برنامه آرامش در معنویت‌های نوظهور هست و در این برنامه در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رسول ایمانی خوشخو، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستیم. آقای دکتر، بحثمون به جای خوبی رسید. من جمله این مؤلفه عشق رو من یک اشاره بکنم، بعد برگردیم به اون مؤلفه‌های آرامش اوشو و یه بررسی بیشتری بکنیم. این بحث عشق، خب همینجور که به خوبی اشاره فرمودید، هم یک کلید واژه مهم در عرفان هایی است که در شکل کلاسیک وجود داشتن در ادیان ابراهیمی و ادیان الهی، و هم یک ترجیع بند پرتکرار معنویت های نوظهوره، از پائولو کوئلیو، از اوشو، از دیگران، و عشق بسیار پررنگه. منتها چیزی که میشه گفت